بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره روايات معارضه، روایاتی که دلالت بر اجزا می کرد، چه روایات عامه و چه روایات خاصه، همه را خواندیم. الان نوبت روایاتی است که معارضه، حاکی از آن است که عدم المندوه شرطه. بخش اول را دیروز خواندیم، روایاتی که می گفت در خانه نماز می خوانم، بعدن می آیم با اینها هم نماز می خوانم. عرض کردم این بخش مخالف نیست، زیرا قضیه شرطیه دلالت بر لزوم ایجاد شرط نمی کند که حتما در خانه بخوانم بعد بیایم. می فرماید می خوانم می آیم، حضرت می فرماید بهتر. بخش دوم نه، کمی مشکل تر از آنه، روایاتی که دلالت بکند بر نوعی که تعبیر بیارم که زیبا باشد. در کتاب کلمه حیله آوردیم، طوری ظاهر سازی کنیم که در واقع خیار کنند با آنها هستیم ولی با آنها نیستیم. تعبیر ما تعبیر ظاهر سازی، روایات آقایان، عبارات آقایان، اعمال الحیله هست. بگیم عدم المندوه در این حد شرطه، عدم المندوه در این حد شرطه. مثلا فرض کنید که پشتر امامی هستیم، یا شافعی مذهبه، یا حنفیه، و یا حنبلی، که تکفیر را خیلی مستحب لازم میدونن. مالکی ها یا حرام میدونن و یا مکروه، ولی ما پشتر اینها هستیم. عرض کردم خدمتتون که تکفیر اینها انواع و اقسامی دارد. اونی که هست عرض کردم باطن دست راست روی ظاهر چپ را بگیرد، اینه حالا یا در سینه میگذرن یا روی ناف میگذرن، اختلافات عجیبی دارم. من میتونم گاهی بیگاهی دستم را از روی دست بردارم، این سبکی کنم، آیا این لازم هست یا لازم نیست. میتونم این کار کنم، کاری بکنم که باطن دست راست بر ظاهر دست چپ قرار نگیرد، میتونم این کار بکنم. یا نخیر، میتونم مثل اینها وضو بگیرم، آب را از بالا از پایین به بالا، ولی نیت کنم انگامی که آب از بالا به پایین میآید، این را مقدمه حساب کنم، زیر مقدمه از آرنج تا سر انگشتار. عرض کردم خدمتتون که آقای محمودی گوشتون اینجا هست، بله. عرض کردم خدمتتون که اعمال حیله کنم به این سبکی، دست را جدا کنم اینجوری، یا هنگامی که آب بریزم، موقعی که از پایین به بالا میاد نگهت نکنم، بلکه از بالا به پایین. از عبارت شیخ انصاری استفاده می شود که این نوع عدم مندوه شرطه، این نوع عدم ممدوحه، تکرار میکنم عدم ممدوحه، یعنی شما اگر بتونید دستتون را جدا کنید که ممدوحه داشته باشد حتما واجبه، اگر بتونید نیت کنید که آب از بالا به پایین میاد واجبه. پس عدم الممدوحه شرطه، یه موقع امکان ندارد، دارن نگاه میکنن، عبا هم ندارم، دارن نگاه میکنن، توجه فرمودی. یه موقع نه، میتونم، میگه اگر میتوانی عدم المندوه شرط. این فرمایش شیخ. ببینیم بخش سوم، یک سطرش را بخواند، من اشتهی من ندارد، اعمال حیله کند و به اصطلاح تفهیم کند که هم موافقیم ولی در واقع موافق نیستیم. عبارت من از اینجاست، به ان یفصل بین یدیه احیانا، صفحه 274، به ان یفصل بین یدیه احیانا عند التکفیر. بله، عند التکفیر، تکفیر یک تکفیر تفکیر کنید که تکفیره. البته اونها از کلمه تکفیر بدشون بیاد، اونها ابدا کلمه تکفیر به کار نمیبرن، میگن اخذ الید اليسرى باليمنى، در کتابای فقه شده اخذ الید اليسرى باليمنى، کلمه تکفیر اصطلاح ماست، اونها بدشون میاد. و عند ارادت غسل الرجلین یمسح شیئن علی الرجل، اول دستش بکشد بعدن بشوید، ثم یغسل. و علی هذا فهل هو واجب او لا؟ قال الشیخ الاعظم، شیخ اعظم یه رساله در تقیه دارد مستقلن، نمیدونم مکاسب آقایان چه مکاسبیست، مکاسب های قدیم در آخر ملحقاتی دارد، یکیش همین رساله است. قال الشیخ الاعظم رحمه الله و ان ارید من عدم المندوه عدم التمکن حین العمل من الاتیان بهی موافقا للواقع، مثال میزند، مثل ان یمکنه عند ارادت تکفیر للتقیه یمکنه من الفصل بین یده. ها ریاضیدان اینجور میگه، ریاضیدان میگه که اینجور نکند، اینجور کنه. بعد توجه فرمودی، خب اینم بیان خوبیست، من الفصل از کنم بین یده، من از کنم، بله من الفصل بین یده، به ان لا یزع بطن احدهما على زهر الاخرى بل يقارب بينهما، حق با ریاضیدانه. دوم، و كما اذا تمكن من سبه الماء من الكف الى المرفق ينوي الغسل عند رجوع الماء من المرفق الى الكف، اگر باشد وجب ذلك، پس عدم مندوح شرطه، اگر نتواند هیچ، اما اگر بتواند دست را جدا کند، اگر بتواند نیت کند در دومی، حتما واجبه. ولم یجز العمل علا وجه تقیه، بل تقیه علا هازد وجه، هازد وجه کدوم؟ متمکن باشه، بل تقیه علا هازد وجه که متمکنه، غیر جائزتن فی العبادات و غیرها، و کأنه لا خلاف فی. ما توضیح میدیم، و معنا ذلک انه نفى شرطیت عدم المندوه على الوجه السابق و اثبتها على هذا الوجه. البته این عبارت دیگه عبارت خلاصه است، شرط هست شرط نیست، اگر متمکنه عدم المندوه شرطه، اگر متمکن نیست عدم المندوه شرط نیست. الا اجهال عدم المندوه، یعنی در واقع زیق شرط است در صورت که نتواند، و الا اگر بتواند نه زیق شرط نیست، اگر نتواند زیق شرط، اگر عرض کنم نتواند زیق شرط، یعنی ناچار است انجام بدهد، و اگر بتواند جدا کند، در واقع تقیه نکند، عدم المندوه شرط، و اما اگر نکند حتما انجام دهد. تعبیر از شما، برادر عبارت من عبارت مجمل است، شما بهتر پیدا کن. اگر میتوند تقیه نکند اکرم نکند، عدم المندوه شرط میشود، و اما اگر نتواند عدم المندوه دیگه شرط نیست. توانستن و نتوانستن، اگر میتواند بر فرض واقع بیارد عدم المندوه شرطه، اما اگر نتوند طبق واقع بیارد عدم المندوه شرط نیست. تمام. حرف شیخ انصاری اینه. عرض شیخ انصاری آدم محتاطیه، شیخ انصاری محقق است اما در این حال احتیاط را از دست نمیده. اما محقق همدانی، حضرت رضای همدانی که شاگرد شیخه، او این را قبول نداره و قال المحقق الحمدانی ان اعمال الهیله و بذل الجهد فی التفصی هان العباده غیر معروف من المعاصری للائمه. هیچ وقت ائمه نگفته که اگر رفتید نماز هر قد توانسته تقیه نکنید. فالقول به اشتراطها به عدم المندوحه مطلقا ضعیف و یظهر من بعض روایات عدم وجوب حیله، ضمیر برمیگردد به حیله. منها ما کتبه الامام الطاهر، جناب آقای علی ابن یختین وزیر جناب هارونه. آقایان بدونید که بغداد معقل شیعه، بغداد مرکز تشیع بوده، الانم تشیع در بغداد بیش از اهل سنت، معقل تشیع. ارکانم علی ابن یختینم بیت یختین یه بیت عظیمی در بغداده، آدم ملا و باسواد و ریاست مدار، وزیر هارونه. حضرت گفت این سبک بزرگ بگیر سلاسن سلاسن، نفرمود که شما در دوتا نیت کن، اولی را نیت نکن. حضرت نگفت که با پاها را بشور، نگفت اول مس کن بعدن بشور. اگر واقعا واجب بود حضرت میگفت. این سبکی که شیخ انصار بگد حیله کنم، خیلی معذرت میخوام، به فقه عجمی شبیه، فقه عربی این دقتهای ما را ندارن، اونها صافتر مثل روایات را معنا بکنن. این دقتهای ماست که ما را به اینجا کشیده که عرض کنم اعمال حیله کنه. منها ما کتبه الامام الطاهر موسی بن جعفر الى علی ابن یختین حول کیفیت وضوئه حیث امره بالوضوء وفق ما علیه اهل السنه، فلو کان اعمال الهیلت واجبا لم یصح الوضوء مع ترکه، فلو کان اعمال الهیلت واجبا و لم یصح الوضوء مع ترکه کان علی الامام البیان با امکان اعمالها به اکثر ما یمکن، خصوصا فی غسل الوجه و الیدین به نیت الوزود. اولی را حساب نمی کرد، دومی و سومی را حساب بکرد. و منها روایت داوود رقی و حسنت داوود ابن زربی، این روایات را قبلا خوندیم. عرض کردم حضرت اجازه داد و هیچ اعمال حیله نفرمود. حیث امر الامام بالوضوء تقیتا ولیس فیه ما شیء من اعمال تقیه، روایت من اعمال الهیله. روایت های اینها را دارید، نوت کنید آقای سبزواری. هر دو روایت را من میخونم. مجلس ما ریاضیدان داریم و رجالی داریم، این رجالی ماست. بر کدومه؟ ملاحظه بفرمایید، من عرض کردم خدمتون که این عریب یختیر اون دیگری را بگو. عرض کردم داوود رقی نوشتیم دیگه، وسباب بسیار اونا داد کنیم. اول داوود زبری سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا. این داوود ضربی. اما داوود رقی، دخلت على ابي عبد الله فقلت له جعلت فدا كم هذه الطهاره ما اوجب الله فواحده و اضاف اليها فلان. بعدن میگد که فساله عن عده الطهاره فقال ثلاثا. دیگه نگفت که اولی را نیت نکن، دومی که سومی را نیت کن. روایات ما در باب 32 روایت اول و روایت دوم و قبلا هم این دو روایت را ما خواندیم. بنابراین اعمال حیله حتما لازم نیست، اصلا کار غیر صحیحیه. اضف الی ذلک، خب حضرت به پیغمبر اکرم به جناب عمار نگفت که حیلگری کن، گفت فَإِنْ آدُو فَأُو، نگفت وقت که سب بکنی سب را در کلمه دیگر به کار ببر. اضف الی ذلک ما ورد من تجویز اظهار الکفر و سب مطلقا من دون ان یقید بالحیله، فلو کان اعمال الهیلت واجبن لما قال الرسول لعمار فإن آدو اود. عرض کردم الا ان اعمال الهیله یورس خلاف المقصود. چطور؟ کسانی که اعمال هیله می کنن درس خونده که نیستن، نوع مردم عوام اگر بخواد حیله کند طرف بفهمه. اعمال حیله مال انسانهای وارد و کار کرده. یه مسئله معروف است، میگن شیخ بهایی وارد شد به یک از آسیابای سابق. من دیده بودم سنگی بود، سنگ میچرخد، عرض کردم خدمتون که اسب میگردد اون میچرخد. عربی آسیاب خاصی بود برای شیرکشی. بعد دید که برگردن این اسب جناب آسیابان یک زنگی بسته است. گفت این زنگ چیه؟ گفت این اگر راه برد صدا میکند، اگر بیستد صدا نمیاد. فهمیدم که استاده، میرم سراغش. شیخ گفت بر این که اگر ایستاد و سرش را تکون داد، شما خیال میکنید که حرکت میکند و حال این که حرکت نمیکنه. عرض کردم میگن آسیابان گفت شیخ برو این اسب با مدرسه نرفته. این رقم اعمال حیله مال انسانهای واردیست، آدمهای عوام نمیشود. ملازم فرمید الا ان اعمال الحیله ربما یورث خلاف المقصود و ربما یلفت نظر الآخرین الى عمله و على ذلك فما ورد من الروایات الداله على اعمال الهیله یحمل على الاستصحاب. روایات هیله را میخونیم. قبلا اقوال علما را خوندیم، قبلا ادله خودمان را گفتیم که حیله لازم نیست، حالا ادله طرف را میخونیم. در واقع از نظر بیان حقش بود که اول ادله خصم را بگیم، ولی چون ادله خصم را میگفتیم خیلی جواب ما جا نمی افتاد، من ادله این طرف را جلو آوردم. روایات داوود رقی، داوود زربی، روایات علی ابن یختین و اصلا این کار عملی نیست، روایات عمار، اینها را آوردم که زمینه روشن بشود تا بتونم این روایات را حمل بر استحباب کنیم. روایات حیله اینه: یک، صحیحت علی ابن یختین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یصلی خلف من لا یقتدا بصلاته و الاماما یجهر بالقراءه قال فقر لنفسک و ان لم تسمع نفسک فلا بأس. اولا سؤال من اینه، چرا قراءت را سؤال کرده آقای محموده؟ چرا قراءت را سؤال کرده؟ چرا انگشت روی قراءت گذاشته؟ چون بقیه نماز را خود انسان به جا میاره. اونی که امام از مأمون متحمل می شود فقط قراءته، بقیه او رکعه الهم رکعه ذکره ذکره. اونی که مشکل هست تحمل قراءت امام است عن المأمون، ولذا تنها قراءت را سؤال کرد. حضرت می فهمد اقرأ لنفسک، ارز کردم و ان لم تسمع نفسک، مثلا جوری بگد که حتی خودش هم نشنوه. این البته حمل بر استحبابه. ما رواه الکلینی عن ابی عبدالله قال یجزیک من القراءه معهم، مثل حدیث نفس. حدیث نفس هم دیگه لبها نباید تکان بخوره، هم تو را از ذهنش بگذراند، بسم الله را بگذراند، الحمد رب را بگذراند. اولی عرض کنم لبها تکان میخور ولی نمیشنید، در دومی اصلا لبها تکان نمیخورد، فقط در قلب اختار میکند. سه، ما رواه الکلینی عن الحلبی عن ابی عبدالله قال اذا صلیت خلف الامام لا یقتدا به فقر خلفه سمعت قراءته او لم تسمع. ما رواه الشیخ عن عبدالله ابن بکیر عن ابی بکیر ابن اعین قال سألت ابا عبدالله عن الناصب یا امنا، یا امنا ما نقول فی الصلاة معه قال اذا جهر فانصت للقراءة واسمع، چون آیه میگه اذا قرأ القرآن فاستمع له ثم اركع واسجد انت لنفسک. مفهومش این است که اذا از قرآن دم یجهر شما خودت بخواب. ما رواه فی قرب الاسلام کان الحسن والحسین یقرآن القرآن خلف الامام. در تاریخ است که امیر حسن حسین بر مروان اقتدا میکردن، مروان فرماندار مدینه بود، میفرمگن حضرات خودشون میخوندن. ما رواه ابراهیم ابن شیبه قال كتبت الى ابي جعفر الثاني اساله عن الصلاه خلف من يتولى امير المؤمنين. علی را دوست داره اما به وگر المسعد الخفل، در این حال که شیعه هست اما وضو که میگیرد مس بر جورابه. فكتب فان جامعك و اياه موضع، فاعل جامع است، فلم تجد بدن فعزم لنفسك و اقم فان سببك الى القراءه شما فسبه، اگر نتونی در قراءت به او برسی سبحان الله بگو. ما رواه علی بن سعد البصری قال قلت لابی عبدالله انی نازل فی بنی عدی، قبیله بنی عدی، و مؤذنهم و امامهم، هم مؤذنش بله و مؤذنهم و امامهم و جمیع اهل المسجد عثمانیتون. عثمانیه البته آیم میداره در عقاید، عثمانیه داریم عربیه داریم. ارز کرم اونهای که یقدمون علیان عربی هستن، اونهای که یقدمون عثمان اونها عثمانیان. البته عثمانی با خوارج فرق دارد، خوارج یسب و یبغز، اما عثمانی ها نه. بالاخره کسانی که عثمانی گل هوا باشد، عثمان را مظلوم بداند و بگد مظلوم کشته شد. یتبرعون منکم و من شیعتکم، معلوم بشود خوارجم. و انا نازلون فیهم فما ترا فی الصلاة خلف الامام، عشیره هستیم، من وارد بشوم اما متاسفانه مسجدشان چنینه. قال سل خلفه و احتسب بما تسمع، قرائت او رو حساب کن. ولو قدمت البصره، حضرت میگه سل خلفه و احتسب بما تسمع، قرائت او رو حساب کن. این که نشد، بنا شد که ما دلیلی بخوانیم که اعمال حیله کند، اینجا نشد. حضرت میگه جناب سل معهم و احتسب، اما برو بصره از فضیل ابن یسار بپرس. میگه من آمدم بصره و خدمت فضیل ابن یسار رو گفتم. گفت نه، شما از کنم جور دیگر عمل کن، فتوای فضیل ابن یسار فتوای واقعی امامه. ببینید، ولی بله، سل خلفه و احتسب بما تسمع ولو قدمت البصره فقد سألت الفضيل بن اليسار و اخبرته بما افتيتك فتأخذ بقول الفضيل و تدع قولي. قال عليان فقدمت البصره فاخبرت فضيلا بما قال، قال هو اعلم بما قال لكني قد سمعته و سمعت اباه یقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناس و قرأ لنفسك كأنك وحده، فأخذت بقول الفضيل و تركت قول ابي عبد الله. چند روایت شد؟ هفتا. بله، هفت روایت دلالت بر حیله. ما همه اینها را حمل بر استحباب میکنیم به جهت اینکه معارضه. این همه روایات داشتیم که حضرت اعمال تقیه نکرد، اعمال حیله نکرد، نه به عمار گفت، نه به غیر عمار گفت، نه به علی بن یختین گفت، نه به داوود گفت. از این طرف این هار هم حمله بر استحباب. شما میتونید یک قرینه بر استحباب پیدا کنیم. خود همین روایات هم یه دست نیست. خود همین روایاتی که میگد، عرض کردم خدمتون که احتس روایات که میگد قرائت بخوان، گاهی میگد زبانی، گاهی میگد از قلبت بگذران. خب قلب که چیزی نیست که، قرائت باید برادر زبانی باشه. معلوم میشود اینها یک نوع، عرض کردم خدمتون که امور استحبابیست که اقلن، و الا انسان نیت کند تلاوته، تلاوت تکلم به زبانه. بنابراین خود این روایات هم چون اختلاف در مضمون دارن، مدارج و مراتب دارن، حمل بر استحباب می شود. خب تا اینجا دو دسته از روایات مخالف خوندیم. دسته اول، در خانه نماز می خوانم، میام اقتدا می کنم، این دیروز بود. دسته دوم، اعمال حیله، اعمال به اصطلاح ظاهر سازی. عرض کردم روایات متعارضه، حمل بر استحباب می شود جمعا بین الروایتین. و قرینه همین است که خود این گروه یک نواخ نیست، دارای مراتب و مدارج است که حتی عبور از قلب را هم حساب کرده. سوم کبی مشکله، کدوم؟ لزوم الاعاده. اینها را چه کنیم؟ الثالث ما یدل علی لزوم الاعاده. ما رواه زراره قال قلت لابی جعفر ان اناسا رووا عن امیر المؤمنین انه صلى اربع رکعات بعد الجمله لم يفصل بينهما بتسليم. یک مشکلی برایش این روایت بود. میگن امیر مؤمنان روز جمعه بعد از نماز جمعه 4 رکعت نماز متصل خون. کرا میگن متصل، منفصلش نافله است، اشکالی نداره، ولی حضرت 4 رکعت پشت سر هم خونده. اینه ایراد کردن، اشکال کردن. چرا؟ اگر نافله هست که باید بینه با سلام بگن، و اگر نماز جمعه هست، جمعه را که قبلا اقتدا کرده خونده، حضرت می‌فرماید که حضرت جمعه را خوان، ولی بعدا به جای جمعه نماز ظهر را هم خوان. معلوم میشه بعد به اون جمعه ای که اقتدا کرده بود اکتفا نکرد. این بخش از روایات با قبلی ها فرق داره. قبلی ها ردش کردیم، اولی قضیه شرطیه است، دومی اعمال حیله، حمله بر استحباب، اینها را چه کنیم؟ ما رواه زراره قال قلت لأبی جعفر ان اناسا رووا عن امیر المؤمنین انه صلى 4 رکعات بعد الجمعه لم يفصل بینهما بتسلیم، تا بگیم نافله هست. فقال یا زرار ان امیر المؤمنین صلى خلف امام فاسق فلما سلم و انصرف اون امام قام امیر المؤمنین فصلى 4 رکعات لم يفصل بینهن بتسلیم، یعنی صلى صلات الظهر. معلوم شود جمعه کافی نیست. چرا حضرت نماز جمعه نخوند؟ جمعه شرایط دارد، شرایطش که نبود تنها. روا زرار سألت ابا جعفر عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي الا بمنزلة الجدر. اینها حکم دیوار را دارن. معنیش اینه که نمازی که با اینها میخونیم نماز نیست. من این روایات را جمع کردم و هذه الروایات تدور على محاور 3. 1. ارکرم ان یسلگ فی البیت ثم یحضر الجماعه. این همان ارکرم خدمتون که بخش اول بود، احتیاجی به بحث نیست، بخش اوله. امده دومی و سومی است. ارکرم ان یتشبس بالهیله فیقرأ لنفسه و یکون الحضور سوریان. اینم جوابش گفتیم. امده همین سبمیست، انگو اید صلاته بعد الاتیان بها بالجماعه. این خیلی مهمه. روایاتی را که میخونیم که اعاده دارد، اینها خیلی مشکل. و فی مقابلها ما مر من الروایات العامت والخاصه الدال علی الاجزاء. فردا ببینیم آیا این روایاتی که میگد اعاده کند، اینها را چگونه حفظ کنیم. بحث فردا دقت بیشتری دارد. شب جزوه را مطالعه کنید با آمادگی بیشتر انشاءالله.